بسم الله الرحمن الرحیم.
واقعیت اینه که در کشور ما و عمدتا به طور عمومی در جهان اسلام تصور اینه که در اروپا دیگه هیچ جنبش اخلاقی وجود نداره و اخلاق مرده است و جز در حاشیه خبری از اون نیست، ولی وقتی میشنوند که کسانی هستند و قدرت بسیج اجتماعی در حدی دارن که راهپیمایی های چند صد هزار نفر و میلیونی میتونن در پاریس راه بندازن، تعجب میکنن و تحسین. شاید اتفاقاتی که در اروپا در جریانه آغازی باشه برای تاریخ جدیدی در اروپا و در مغرب زمین و قطعا آثار بین المللی خواهد داشت، گرچه خود شما خیلی به اون امیدوار نباشید که البته هستید. ما اگر توجه کنیم که این انحرافات و مشکلات اخلاقی و حقوقی که یکیش هم در حوزه مباحث جنسی و خانواده است یا در بحث محیط زیست هست، از چه منشأ اپیستمولوژیک و معرفت شناختی شروع شده، فکر میکنم که بتونیم ذهنمون رو منظمتر و منسجمتر کنیم و بتونیم به کمک هم یک جنبش جهانی به وجود بیاریم. این تفکر که با بدن هر کاری میشه کرد، این دیدگاه که خانواده کاملا قراردادی به هر نوع قراردادی قابل تصرف و حتی تخریبه، این که محیط زیست ملک تلقه کسانیست که بتوانند زودتر تخریبش کنن و از اون بیشتر استفاده کنن، اینکه هر چیزی میشود خورد و هر گونه به هر شیوه ای میشه خورد، همه چیز خار، انسان تبدیل بشه به یک موجود همه چیز خار و همه کار کن، هر کاری که میتونیم بکنیم حق داریم بکنیم، این دیدگاه از کجا میاد؟ یعنی این نظام اخلاقی حقوقی منشأش چیست؟ اینکه انسان فقط حقوق داره و مسئولیت و تکلیفی نداره الا اینکه اونم خودش فقط طبق دلخواه خودش تعریف کنه و مدام باید فهرست حقوق و اضافه حقوق خودمون رو گسترش بدیم و فهرست مسئولیت‌های خودمون رو مدام قیچی کنیم و کوتاه و کوتاه‌تر، منشأش چه نوع نگاه به زندگیست؟ هم عالم رو، هستی رو بی‌معنا میدونن و هم حیات انسان رو بی هدف میدونن. اگر جهان معنا نداره و اگر انسان هیچ هدف خاصی در زندگی نداره، اون وقت همه کار مباح و شدنی خواهد بود. با نگاه صرفاً مادی به انسان و جهان چرا هر کاری نشه کرد و هر چیزی نتوان گفت؟ چرا نشه؟ اگر مرگ و زندگی ما هیچ مفهوم فراتر از فیزیک زندگی نداره، واقعا حرف اینا درسته. اینایی که میگن اخلاق و غیر اخلاق مساویست، اینایی که میگن خانواده و نفی خانواده مساویست، اینایی که میگن ازدواج و زنا مساویست، چرا میگن مساویست؟ چون جز نسبت مادی بین انسان و افعالش در این عالم نمیبینن و ثانیاً همه آثار مادی این افعال رو هم تو این دنیا نمیبینن. سوال دیگه اینه که چرا سیاست‌ها و قدرت‌های سیاسی و مهاجم، چه در سطح ملی چه در سطح بین‌الملل، به خصوص در این 100 سال اخیر، این همه نسبت به مسئله اخلاق و خانواده دشمنی میکنن و پروژه‌های خاص براش تعریف میکنن، چه در سطح ملت‌ها و چه در سطح جهان؟ به عبارت دیگه این اتفاقی که خط قرمزهای بسیاری در کشورهایی مثل فرانسه و اروپا در برابر دفاع از خانواده و اخلاق طراحی شده و پیگیری میشه، از طرف رژیم‌های غربی که بر کشورهایی مثل ما در حدود 100 سال پیش به طور کامل مسلط شده بودند، عیناً این مسئله تعقیب میشد. مثلا در ایران انگلیسی‌ها بعد از جنگ جهانی، جنگ اروپایی بین‌الملل اول، و آمریکایی‌ها بعد از جنگ دوم بر ایران مسلط شده بودند، از همون ابتدا یک پروژه بسیار پیگیر مسئله اخلاق جنسی، برهنه شدن زنان اجباری شد، حجاب ممنوع شد از طرف حکومتی که وابسته به انگلیس و آمریکا بود و نشر مفاسد اخلاقی از طرف حکومت با قدرت پیگیری می‌شد. این مسئله مهمه که چرا سیاست‌های که دنبال منافع اقتصادی و استعماری و استبدادی بودن و هستن، چرا اینقدر حساسن علیه خانواده و در حوزه اخلاق جنسی؟ چرا اصلا تعریف حقوق بشر و فهرست حقوق بشر یه مرتبه تو این چند دهه اخیر عوض شده؟ اون اولی که بحث حقوق بشر مطرح میشد مسئله آزادی، حق مالکیت، حقوق سیاسی و این قبیل مباحث بود، و یه مرتبه الان شما در رأس فهرست حقوق بشر همجنس بازی، سخت جنین، حق ارتداد، حق گناه و این قبیل مسائل رو میبینید. چی شد فهرست حقوق بشر تو این چند دهه اخیر تغییر کرد؟ و یعنی دیگه شما اگر از همه حقوق بشر دفاع کنی ولی در مسئله همجنس بازی و سخت جنین و این قبیل مباحث مخالفت کنی، شما مخالف حقوق بشر تلقی میشی. این چرخش فوق العاده مهم و خطرناکی بوده و متاسفانه در غرب یک صدای بلندی که از همه جا شنیده بشه بهش اعتراض نکرد تا امروز، که امید به امثال شما هست در اروپا. چرا به جای دفاع از کرامت و شخصیت زن، مسئله برهنگی و تبدیل کردن زن به کالای سکس برای مردان هرزه که در واقع اضافه حقوق مرداست، تبدیل شده به رأس حقوق زنان؟ یعنی برهنه بودن زنان در عرصه عمومی بیش از اینکه حقوق زن باشه اضافه حقوق مردانیست که میخوان از بدن زنان لذت ببرن بدون هیچ مسئولیت حقوقی و اخلاقی. چرا حقوق کودک که در رأس حقوق کودک برخورداری او از پدر و مادر مشروعه و اینکه به روش درستی به دنیا آمده باشه، تبدیل شده به اینکه باید به کودکان حتی در سطح کودکستان و دبستان و حتی مهد کودک باید به نحوی اینا رو وارد مسائل جنسی کرد، البته با پوشش بهداشت، آموزش و بهداشت، اما در واقع با اهداف دیگری؟ چرا تعریف حقوق زن، حقوق کودک عوض شد؟ چرا داشتن خانواده که در رأس حقوق زن و مرد و کودکه تبدیل شد به نداشتن خانواده؟ یعنی خانواده ستیزی یک تلاش حقوق بشری شد یه مرتبه. این کلاهبرداری بزرگی بود که در عرصه حقوق صورت گرفت. و چرا روشنفکران اروپا متوجه این چرخش نشدند و اعتراض نکردند؟ یا اگر اعتراض کردند صداشون شنیده نشد؟ من فکر میکنم اون شعبده‌بازی بزرگ این بود که حمله به حقوق انسان تحت پوشش دفاع از حقوق انسان تبلیغ شد و حمله به حقوق بشر تحت پوشش دفاع از حقوق بشر چنان این شعبده بازی تردستانه اتفاق افتاد که خیلی ها متوجهش نشدن. یعنی هرچه که به اسم حقوق بشر داره مطرح میشه دقیقاً برخلاف حقوق بشره. بسیاری از اون چه به نام حقوق بشر مطرح میشه شعار صلح میدن و جنگ های متعدد در جهان راه میندازن، شعار مبارزه با تروریسم میدن و تروریسم تکفیری و وهابی رو حکومت های آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا راه انداختن تو منطقه، شعار دموکراسی میدن، با دموکراسی های منطقه مبارزه میکنن و شعار حقوق زن میدن و زن رو مورد اهانت قرار میدن. این بزرگترین شعبده بازی است که در قرن بیستم صورت گرفت و نه روشنفکران غرب نه روشنفکران شرق در این باب بسیار کم سخن گفتن. دقیقا همون کسانی شعار محیط زیست رو در جهان میدن که بیشترین تخریب رو در محیط زیست بشر اینا ایجاد کردن، یعنی نظام سرمایه‌داری. و الان هم تحت عنوان قطعنامه‌های بین‌المللی از طریق سازمان ملل دارن پروژه های خودشون رو، بخشی از پروژه هاشون رو پیش میبرن. آخرین نمونه این قطعنامه 20C بود که دستورالعملی دادن که تا 2030 میلادی کشورها باید به این نصاب ها برسن. یه بخشش تغذیه و تراریخته و اینا بود، کشندن فرهنگ سکس بین کودکان و نوجوانان تحت پوشش آموزش و بهداشت، مبارزه با فرهنگ حیا، همون چیزی که چند نفر از دوستان اینجا روش تاکید کردن. چرا تلاش میکنن ازدواج صورت نگیره و خانواده تشکیل نشه به انواع و اقسام روشها، اما روابط جنسی کنترل نشده حتی از دوران کودکی هم آغاز بشه؟ زندگی بدون ازدواج که هر لحظه هر کدوم به خصوص مرد بتونه بدون انجام مسئولیت‌هاش فرار کنه و اگر ازدواج صورت گرفت تلاش کنه این که طلاق گسترش پیدا کنه و یک چیز عادی بشه. تقریبا در اغلب فیلم‌ها، سریال‌ها، حتی انیمیشن و کارتون‌هایی که برای بچه‌ها می‌سازن و از غرب، عمدتاً از آمریکا یا کمپانی‌های صهیونیستی میاد، مدام ترویج میشه. یعنی شما در تمام این فیلم‌ها و کارتون‌ها می‌بینید بچه یا با پدر یا با مادر. تقریبا بچه‌ای که پدر و مادر داره نمی‌بینید تو این فیلم‌ها. و همینطور عدم تعهد زن و شوهر نسبت به هم دیگه به عنوان یک نرم، یک ارزش حاکم تلقی و تفسیر میشه که مخاطب افکار عمومی نسل‌ها عادت کنن و اصلا عیبی ندونن که خانواده نباشه. زندگی بدون خانواده، زندگی بدون تعهد متقابل یه چیز عادی بشه. چرا این فرهنگ داره از طریق کمپانی‌های آمریکایی و صهیونیستی تعقیب میشه؟ این سوال فوق‌العاده مهم است. آیا فقط منافع اقتصادی براشون داره؟ آیا منافع فرهنگی و ایدئولوژیکی پشتش هست؟ آیا اهداف سیاسی هست؟ اینا باید بررسی بشه. یه پروژه سیاسی، یعنی سکس به عنوان تریاک توده ها، یه مخدری برای انرژی جوانان در جامعه، به عنوان یک روشی برای کنترل جامعه داره طراحی میشه. به عبارت دیگه جامعه ای که غرق در سکس و مواد مخدر و مشروبات الکلیست به خودش فرصت نمیده که راجع به مسائل جدی زندگی و انسانی از جمله مسئله دولت و حاکمیت بیاندیشه و موضع بگیره و ریسک کنه. بعضی معتقدن که هدف از ترویج آزادی‌های غیر اخلاقی در حوزه روابط جنسی، یکی از هوشمندانه‌ترین و موفق‌ترین روش‌ها بوده و هست برای اینکه جامعه سیاست‌های دولت‌ها رو از بالا به پایین بپذیره و تسلیم بشه و یه نوع اطاعت مدنی به روش موذیانه از طریق مخدر سکس داره تعقیب میشه و کاملا موفق بوده. نسلی که دچار بشه دیگه دولت‌ها رو مورد سوال و اعتراض قرار نمیده، متوجه کلاهبرداری‌هایی که داره از اون میشه نیست. دیگه نمیتونه به عنوان یک عنصر مدنی یا دینی به طور جدی موضع بگیره و از قدرت‌ها و دولت‌ها چیزی رو مطالبه کنه. به عبارت دیگه هر چه سر جوانان گرم باشه به این مباحث، کمتر مزاحم دولت‌ها میشن. انسان‌ها هر چه بی خانواده‌تر بشن تنهاتر میشن. هر چه تنهاتر بشن، انسجام اجتماعی و پناهگاه اجتماعی نداشته باشن، راحت‌تر توسط قدرت‌ها و دولت‌ها کنترل و سرکوب میشن. در واقع فروپاشی خانواده میتونه به عنوان یک سیاست، نه یک آسیب هم تفسیر بشه و خیلی راه حل موفقی بوده. آزادی‌های فوق‌العاده جنسی ترویج بشه تا بشه بقیه آزادی‌ها رو از مردم گرفت. اگر می‌خوای اونها رو در حوزه سیاست و اقتصاد و اخلاق و تفکر و سبک زندگی کنترل کنی و محدود کنی و ازشون سلب آزادی کنی، یه جایی به اونها آزادی های مطلق و بدون حساب عرضه بکن. اگر غرق بشن، در واقع شما آزادی رو حصر کردی تو امور جنسی تا آزادی های دیگر رو از اون جامعه بگیری و از جمله آزادی اندیشه و تفکر رو. چون مواد مخدر و حاکمیت فرهنگ فساد جنسی دیگه به کسی فرصت اندیشیدن و ایستادن پای اندیشه و دفاع از حقوقش نمیگذاره. این یه نوع سمپاشی اجتماعی است و موفق عمل کرده. چرا دیگه تو فرانسه، در انگلیس، در آمریکا، در آلمان جنبش دانشجویی ندارید، در حالی که در 1960 و او هول و هوش در همه کشورها از جمله فرانسه یه اپوزیسیون قوی دانشگاهی داشتیم، جریان پیشگام روشنفکری که از موضع انتقاد از سرمایه‌داری تو صحنه حاضر بود. کجاین اون دانشگاهیان، استادان و دانشجویانی که در آمریکا، در فرانسه، در آلمان چند دهه پیش در مبارزه با تبعیض نژادی علیه سیاهان در آمریکا، در مبارزه با جنگ طلبی آمریکا در ویتنام، در دفاع از حقوق کارگران در اروپا، در فرانسه، در آلمان، تو خیابونا می آمدن و حتی کشته می شدن که اینا به عنوان روزهای دانشجو مطرح می شد همه جا. ولی چه کردن در این 40-50 سال که خبری از جنبش های دانشگاهی و دانشجویی در اروپا و آمریکا به گوش ما نمی رسه؟ در نطفه خفه شد و سرکوب شد، منتها به نحو هوشمندانه. یه روشنفکری معترض نمی بینیم در رسانه های دانشگاهی و آکادمیک، صداشون به گوش نمیرسه. آیا رسانه ها کاملا سرکوب شدن یا آیا صدایی وجود نداره تا بخواد شنیده بشه؟ در هر دو صورت این ایراد وارده. باید این جنبش دانشجویی و روشنفکری در اروپا و از جمله در فرانسه دوباره احیا بشه، باید صدای روشنفکر معترض شنیده بشه از اروپا و از آمریکا. در واقع یک سوال اینجا اینه که چرا دیگه فرانسه قهرمان نداره و سایر کشورهایی که به عنوان پیشگامان بخشی از همین مفاهیم انسانی در اروپا و آمریکا مطرح بودن، چرا یه تظاهراتی نباشه که 100 نفر دانشگاهی برن خودشون رو به دادگاه، به زندان معرفی کنن، بگن ما از حقوق انسان داریم دفاع میکنیم و آماده بازداشت شدنیم، آماده زندان رفتنیم. اونا نمیتونن 100 نفر رو بازداشت کنن با هم، و اگر بکنن مشروعیت خودشون زیر سوال میره. یک متنی از سازمان ملی آموزش سوئد من دیدم چند وقت پیش، جالب بود، خیلی صریح میگفت که ما با گسترش همجنس بازی و مبارزه با تشکیل خانواده میخواییم به مردم کمک کنیم و اگر بتونیم اینا رو رایج بکنیم، امثال اینها رو، تمام اصول اخلاقی سنتی مربوط به روابط جنسی رو از ذهن مردم و به خصوص نسل‌های جدید پاک بکنیم، از طریق نظام آموزشی جدید اینا رو ببریم تو خونه ها، درون خانواده ها، بقیه باورهای اخلاقی همه رو میتونیم فرو بپاشیم و همه فرو ریختنی است. چون تمام باورهای اخلاقی که کار دولت ها رو مشکل میکنن، وقتی سست بشن، اون وقت فقدان آزادی های واقعی سیاسی و اقتصادی رو با پوشش آزادی های جنسی ما میتونیم توجیه بکنیم. و همینطور اگر حریم خصوصی و احساسات اخلاقی عمیق انسانی که تو خانواده شکل میگیره عمدتا، چه عشق عاطفی چه روابط جنسی سالم، اگر بشه اینا رو جدا کرد از او، بقیه حریم ها و سنت ها همه قابل فروپاشی میشن. یعنی متلاشی کردن بقیه تعهدات اخلاقی اجتماعی دیگه خیلی آسان خواهد شد. این در واقع مثل سنگ زیرینه که اگر کشیدی بقیه رو لازم نیست هل بدی، خودش میریزه. اونجا میگه اگر در امر خطیری مثل روابط جنسی حق با دولت باشه و بپذیرن که حق با دولته، در مورد هر چیز دیگری هم پس حق با دولته، بقیه کارا آسان میشه. و چون نقش خصوصی خانواده طراحان این پروژه رو تهدید میکنه و اونا میخوان اقتدار والدین رو و مقوله تربیت در خانواده رو دور بزنن، طبیعتاً هدف اصلیشون که در مورد نوجوانان کاملا آسیب پذیری ایجاد میشه، آسیب پذیره، موضوعات جنسیه. میخوان این به این نسل‌ها به راحتی منتقل شه از دوران کودکی و نوجوانی که کل اصول اخلاقی بی ربطن و هر چی که تو خونه یاد میگیرید یا تو کلیسا شنیدید همه باید دور انداخته بشه. و عملا دولت میخواد بچه ها رو از دست والدین و از خانواده، از دژ خانواده بیرون بکشه تا بتونه از اونها به عنوان برده های اقتصادی و سیاسی هر استفاده ای که میخواد بکنه بکنه. وقت این نوع آموزش جنسی مثل یک موشک مخربی است که به کار گرفته میشه علیه خانواده. اگه این دژ سقوط کنه بقیه دژها هم سقوط کردن. اخیراً در مقاله از یکی از نظریه پردازان صهیونیست و ماسونی فراماسون راجع به آموزش پرورش خوندم که میگه اصلا هدف آموزش اینه ما نشون بدیم که عمل جنسی یک کاری مثل قضا حاجت، مثل دستشویی رفتن، مثل غذا خوردن و فقط و فقط یک نیاز جسمی است. نباید اینقدر نسبت بهش حساس بود و اهمیت برش قائل بود. ما می‌خوایم کودکان راجع بهش صحبت کنن و هیچ خط قرمزی در موردش به رسمیت شناخته نشه. و تنها مسئله اینه که آیا شریک جنسیت به لحاظ بهداشتی به تو صدمه میزنه یا نمیزنه، همین و بس. و پورنوگرافی از سنین کودکی حتی تشویق میکنه و میگه ازدواج فقط یه لفظه، هیچ موعظه‌ای، هیچ تعهد خاصی رو ایجاد نمیکنه، بنابراین کاملا بود و نبودش مساوی است به لحاظ حقوقی و به لحاظ اقتصادی. بود و نبود خانواده تأثیری نداره. حالا همین اینایی که حرفا رو میزنه، بعد خودش میگه در سوئد ما کمترین نرخ ازدواج و بالاترین نرخ جدا شدن شرکای جنسی رو داریم در جهان غرب، و اینکه مدام از سقط جنین و از پیشگیری از بارداری و اینا هم به طور قانونی بحث میکنیم، در این حال بیماری های مقاربتی خیلی بیشتر شده، حتی از کشورهایی که میگن انقلاب جنسی در اونا اتفاق داره میفته بیشتر. در واقع شعار این میشه یا مرگ یا اوج لذت، لذت جنسی وسیله است یا هدف. این مسئله است که باید روشن بشه. حالا من بیشتر از این نمیخوام خستتون بکنم، یک استراحتی بفرمایید و اگر نکاتی هست بگید، چای و نسکافه بخورم.
کی دی لا ویژن کریستین دو ماریاژ و لافکتیویته. Est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous le connaissez ?
یه سوال داشتم شما دیدگاه مسیحیت رو در خصوص ازدواج و مسائل جنسی، تئولوژی بدن که توسط ژان پل دوم پاپ قبلا طراحی شده بود رو می‌خواستم بزنم در این دو مورد، اگه میشه کامل دیدگاهتون رو بفهمید چه مقایسه با اسلام در واقع دیدگاه مسیحیت و اسلام در خصوص ازدواج و مسائل خانواده و جنسی رو بفهمید.
شما میدونید در قرآن کریم یه سوره کامل به نام حضرت مریم علیه السلام داریم، راجع به حضرت عیسی آیات بسیاری نازل شده. ایشون به عنوان کلمه خداوند و معجزه بزرگ تاریخ بشر نام برده شده. قرآن می‌فرماد که نزدیکترین کسان به شما مسلمانان مسیحیانند، و همینطور در آغاز بعثت پیغمبر صلوات الله علیه و آله خداوند بهشون دستور میده که به اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان، کسانی که اهل کتابند، اعلام کن که گرچه ما تفاوت‌هایی با هم داریم اما بیایید از مشترکات شروع کنیم. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، از آنچه که بین ما و شما یکیست، از اختلافات و تفاوت‌ها شروع نکنیم، از اشتراکات. و ما یک خانواده ایم، اشتراکات ما بسیار بیشتر است از تفاوت‌ها. یکی از این اشتراکات اهمیت دادن به مسئله خانواده است و به مسئله طهارت جنسی. اولا حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان قدیسه و مظهر پاکی در قرآن کریم یاد شده، و اینکه وقتی به ایشان نسبت زنا میدن خداوند فرمان میده به ایشون که روزه سکوت بگیر و اشاره کن به مسیح، به عیسی، که او سخن بگه. و عیسی در حالی که در گاهواره و کودک بود شروع به تکلم و سخنگویی کرد. شباهت‌ها و یک تفاوت‌هایی در قضایای مربوط به حضرت عیسی و مریم بین قرآن و کتاب مقدس هست. قرآن آمدن و رفتن مسیح هر دو رو معجزه خاص تکرار ناپذیر میدونه. میفرماد که تا ابد یک نشانه است مسیح و مریم برای انسان. اما تفاوت‌هایی هم هست، مثل اینکه قرآن صریحاً میفرماد که مسیح بنده خدا و رسول خداست، نه خدا و نه پسر خدا، و اینکه مسیح به صلیب نرفت و به آسمان بالا رفت. و در روایاتی از پیامبر اکرم هست که مسیح علیه السلام دوباره باز خواهد گشت همراه مهدی فرزند پیامبر، و این دو نفر حکومت عدالت رو در سراسر جهان به پا خواهند کرد و در بیت المقدس نماز خواهند خواند. اما راجع به مسائل جنسی، در نظام آیین کاتولیک طلاق به رسمیت شناخته میشه یا نه؟
نه. همچنین تکنیک های ممانعت از بارداری رو هم نمیشه.
یه چیزی تو تاریخ اروپا مطرحه که مدعیان سختگیری های کلیسا در مسائل جنسی باعث شد که این لاابالیگری های و افراط جنسی امروز در اروپا پیدا شده. این یکی از توجیهاتی است که مخالفان کلیسا مکرر نوشتن. و یه مقاله هم اخیراً دیدم که میگه علت این که مثلا روابط جنسی نادرست در بعضی از کلیسای اواخر خیلی سر صدا میشه، یه علتش همون سختگیری هاست. مثلا من چند نکته عرض میکنم، شما اینکه شباهت ها و عدم شباهت ها رو با فرهنگ کاتولیک خودتون داوری کنید. زن در قرآن به عنوان همدست شیطان در بهشت مطرح نیست. در فرهنگ اسلامی زن و مرد هر دو مورد وسوسه شیطان قرار گرفتن و هبوط کردن به زمین. در فرهنگ اسلامی درد زایمان زن مجازات زن نیست در برابر گناه اولیه، بلکه هر تلاشی که زن و مرد برای فرزندانشون و برای خدمت به همدیگه انجام میدن جهاد در راه خداست و مثل نماز عبادت محسوب میشه. و اگر مرد و زن در حین خدمت کردن به همدیگه و به فرزندانشون از دنیا برند، در راه خداوند مردن و به بهشت خواهند رفت. تلاشی که مرد برای تهیه امکانات برای زن و فرزندانش، خانوادش انجام میده عبادته، و سختی هایی که زن میکشه برای تولد و تربیت فرزند همه او رو به خداوند نزدیک میکنه. و اگر زن در حین زایمان از دنیا بره، شهید از دنیا رفته. در روایت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست که اون ساعت و لحظه ای که زن و شوهر میگذارن با هم صحبت میکنن و درد دل میکنن و به هم دیگه آرامش میدن، پاداشش از یک سال عبادت در مکه در خانه خدا بیشتره. نگاه پدر و مادر به فرزندانشون از روی عشق اگر باشه عبادت تلقی میشه. همینطور نگاه فرزندان به پدر و مادر، به چهره اونا نگاه کنن از سر احترام، این عبادت تفسیر میشه. یه چیز جالبتر بگم و این که در اسلام روابط جنسی زن و مرد تابو نیست و یک گناهی که مجبوری انجام بدی با فشار غریزه نیست، بلکه همونقدر که اسلام نسبت به روابط جنسی خارج از خانواده به شدت حساسه، در مورد روابط جنسی درون خانواده به شدت تشویق میکنه. به حدی که شاید برای شما جالب باشه، آمیزش زن و شوهر هم عبادت تلقی میشه. همونقدر که رابطه با زنان دیگه و مردان دیگه حرامه، تحریک جنسی، وسوسه جنسی بین زنان و مردان در عرصه عمومی حرامه، اما در عرصه خصوصی و خانواده پاداش الهی داره.
De certaines ressemblances que je ne soupçonnais pas.
لا. من خیلی خوشحالم و تعجب می‌کنم از اینکه چقدر ما شباهت داریم.
وقتی یه مجرد و یه متأهل نماز می‌خونن، پاداش نماز کسی که متأهله، یعنی همسر داره، از پاداش انسان مؤمنی که مجرده بیشتره. طلاق در اسلام پدیده‌ای زشت و منفور تلقی میشه و پیامبر اسلام فرمودن که وقتی طلاق صورت میگیره یا خانواده متلاشی میشه، عرش خداوند میلرزه. اما راه طلاق رو به طور کامل نبستن، چون در مواردی پیش میاد دیگه اون زن و مرد به هیچ وجه نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن، با قانون نمیشه کنار هم نگرشون داشت، اون وقت میرن به هم خیانت میکنن یا با خشونت از هم جدا میشه. اصل در اسلام خانواده تک همسری و همسر دائمی، تک همسری و ازدواج دائمی است. اما اگر مواردی پیش بیاد که ازدواج مجدد ضرورت داشته باشه، یعنی مثلا یه خانمی است با چند تا بچه، کسی باهاش ازدواج نمیکنه، با رعایت شرط عدالت تشکیل خانواده مجدد ممنوع نشده. همینطور اگر زن و مردی به هر دلیل نتونن ازدواج دائمی کنن، میتونن یک خانواده موقت تشکیل بدن. البته باید شروط کاملا شفافی بگذارن و حقوق دو طرف رعایت بشه. یکی از دلایل واجب شدن حجاب که به مردان میفرماد که خیره نشید به زنان، و به زنان میگه خیره نشید به مردان، تو عرصه عمومی اینه که فضای عمومی جنسی نشه، چون اگر زنان و مردان برهنه تو عرصه عمومی باشن خانواده قطعا به خطر میفته. مردان کامل همه جای دنیا دلشون میخواد که خانوما بدون حجاب اصلا برهنه بیان بیرون، این به نفع مرداست. حجاب دفاع از زن و بدن زنه. خداوند انسان رو از طریق بدن زن خلق میکنه و به دنیا میاره. اگر بدن زن تبدیل شد به کالای جنسی برای مردان، هم کرامت زن به خطر میفته، هم حق کودکی که میخواد بعداً به دنیا بیاد، او حق داره به روش مشروع به دنیا بیاد. پیامبر اکرم فرمودن که ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله تعالی من التزویج. هیچ بنیادی در فرهنگ اجتماعی اسلام، هیچ بنیاد اجتماعی نزد خداوند محبوب تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. و هر تلاشی برای پیشرفت، توسعه یا هر کاری تو جامعه میکنید، پیامبر اسلام فرمودن که خانواده رو به عنوان یک رکن باید بهش، یک اصل بهش توجه کنید. خانواده یک امر مقدس تلقی میشه، گرچه ازدواج یک قرارداد بین مرد و زن، ولی با ترویج همجنس یا همخانه یا خانواده های اشتراک، چه در قالب کمونیسم جنسی چه لیبرالیسم جنسی، اینا هم آرامش رو در جامعه به هم ریخت با فروپاشی خانواده، هم اعتماد به نفس رو از انسان‌ها سلب کرد. همه مضطرن، همه دچار اضطرابن. یا جمع‌هایی که مثلا 10 تا زن و 10 تا مرد با همن، ولی همه با هم، هیچ کس معلوم نیست با کیه و بچه مال کیه. نکته دیگه این که خداوند در قرآن می‌فرماد که تعادل روحی و آرامش روانی مرد و زن به هم دیگه بدن. یعنی از جاهایی که خداوند را میشود دید و میباید دید، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خداوند زوج شما رو از خود شما برای شما آفرید. این یعنی مقوله زوجیت اولا یک امر الهیست، خلق الهیست. ثانیا زن و مرد از یک نفسن. خداوند فرمود زن و مرد را من نفس واحده، ما از یه چیز آفریدیم. اینا دوتا ماهیت متفاوت انسانی ندارن، البته اختلاف تفاوتایی با هم دارن، اما به لحاظ جوهری یه چیزن. میفرماد شما رو برای هم خلق کردیم. قرآن میفرماد که زن و مرد مثل لباس همدیگه هستن، همدیگر رو پوشش میدن و همدیگر رو میپوشونن. لتسکنوا الیها، شما از همدیگه آرامش میگیرید. مرد و زن به همدیگه باید آرامش بدن. هر نوع رابطه‌ای غیر از این که تنش و تشنج باشه خلاف مسیر خلقت زن و مرد. و جعل بینکم موده و رحمه، خداوند بین زن و مرد، زن و شوهر، دو چیز رو قرار داد. یکی موده یعنی عشق، دوم رحمت یعنی دلسوزی، دلسوز هم باشن. که حتی اگر یه وقتی هم موده عشق بود تو جوانی، پیرم که میشن، حالا ولو جوانی نیست، ولی اون مودت و وابستگی و دلسوزی تا آخر خواهد بود. ان فی ذلک لآیات، یکی دوتا نیست، نشانه های متعدد خداوند رو ببینید در این حالاتی که زن و مرد نسبت به هم دارن. البته لقوم یتفکرون، این تفکر میخواد تا بفهمید. خداوند میفرماد یکی از جاهایی که من هنرنمایی کردم رابطه زن و شوهر، مواقع رحمت الهی، که وقتی باران میاد رحمت خدا نازل میشه، یکی وقتی که زن و شوهر با هم خلوت میکنن و صحبت میکنن و به هم محبت میکنن و به هم لطف میکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند اگه میخواد خدا دوستتون داشته باشه، سر سفره لقمه دهان خانومت بگذار. هر چه بیشتر به هم محبت و خدمت کنید به خداوند نزدیکتر میشید. و زنی که شوهرش رو خسته میبینه، بره به استقبال شوهرش و به او بگه من از تو نمیخوام این همه زحمت بکشی، این الهی تلقی میشه. و نگاه کردن مرد و زن به نگاه جنسی به زنان و مردان دیگه حرام. قرآن میفرماد مردان و زنان مؤمن، چشمهاتون رو کنترل کنید و نگاه جنسی به زنان و مردان دیگه نکنید و مراقب رفتار جنسیتون باشید. و مردان و زنانی که دچار روابط نامشروع هستن عذاب خواهند شد.
بخشش نداره.
در واقع نباید مایوس بشیم، نباید مغرور بشیم، بین ترس و امید باید بمانیم. در اسلام مقوله به نام توبه داریم که صادقانه باشه امکان بخشش هست. اما قرآن میگه اونهایی که پاک زندگی کردن و اونهایی که زندگی درستی نداشتن، حتی اگر بخشیده بشن، اینا در عالم بعد مساوی نخواهند بود. خداوند فرمود همه گناهان رو ببخشم، مایوس شدن از خداوند رو نخواهم بخشید. یعنی یأس از خداوند بالاترین گناهه. بگیم جهنم نیست، همه رو تشویق کردیم به گناه.
لباس و پوشش رو حد و تعیین کرد. به نظر شما چه نهادی باید این مرزها رو تعیین بکنه و این رو باید جامعه برش؟
خیلی سوال مهمی است. من یه وقت در آمریکای لاتین چند تا مبلغین کشیش رو دیدم که خیلی صادقانه تلاش میکردن، تبلیغ میکردن و تو خیابون از ایستگاه اتوبوس تا تاکسی یه مسافت 100 متر 200 متر ساک و چمدون مردم رو میگرفتن تا همون وسط بین راه موعظه‌شون کنن و کتاب مقدس برشون بخونن. اولا نسبت به صداقت و تلاششون تو هوای گرم واقعا تحسینشون کردن. گفتم تو این گرما این مردم رو که یه گوششون خیلی بدهکار ممکنه نباشه، دعوت کردن به عیسی مسیح و به اخلاق حتما مورد قبول عیسی مسیح قرار میگیره. گفتم که توی موعظه چند دقیقه بین راه چی میگی بهشون؟ گفت دعوتشون میکنم بیان کلیسا. گفتم وقتی میان کلیسا یا نمیان بهشون میگی تو کتاب مقدس چی نوشته راجع به زندگی به سبک دینی؟ درسته که حضرت عیسی علیه السلام با شریعت زدگی افراطی احبار یهود، روحانیون یهود مبارزه کرد، اما این که بگیم دستور الهی نداریم، قلبت کافیست، این یعنی نمیتونی بگی حد و مرز زندگی کجاست. میتونی همه کار بکنی در این حال مسیحی باشی. چنان که در واشنگتن یک کلیسای خیلی شلوغه، گفتن اینجا کلیسای همجنس بازاست. اگر مسیحیت را یا هر دینی رو بدون مرزهای شرعی تعریف کنی، خب همه چیز ازش در میاد، همه کار که پروتستانا کردن. چنان که کسانی هستن همه کار میکنن به سبک کافران زندگی میکنن، اسمشون هم مسلمونه. حالا در جواب شما، اون دوست کشیش من گفت که من نمیتونم بگم در کتاب مقدس گفته شده که حجاب واجبه. در عهد عتیق و عهد جدید هر دو به نحوی اشاره میشه. نمیتونم راجع به اینکه مشروب نخورید، مشروبات الکلی نخورید، راجع به اینکه روابط نامشروع نداشته باشیم نمیتونم بگم، چون به حرف نمیکنن، عادت کردن به این سبک زندگی. لذا من فقط چند تا موعظه کلی میکنم. میگم که مهربان باشید، کلیسا بیایید و کارهای بد نکنید. اما اگر دقیقا از من بپرسن کارهای بد چی هست، نمیتونم اسم ببرم، برای که خیلی هاشو اکثرشون گرفتارن. چاره ای ندارید جزی که به دو چیز بیشتر تمسک کنید. یکی به ارزش‌های معنوی مسیحیت که مردم معنیشو میفهمن اجمالا، و دوم به مسئله اخلاق. با این دوتا نکته سومی که میشه اضافه کرد، تعریف حقوق بشر رو اصلاح کنید. تعریف حقوق بشر یه جوری بشه که اینا ضد حقوق رو حقوق تعریف نکنن. از این سه طریق شما میتونید کاملا اقدام کنید.
La montée de la pornographie, la sexualisation des petits enfants, la fin de la morale sexuelle. En fait, tout ça c'est organisé par les Nations Unies et ça passe par toutes les agences des Nations Unies. Ça passe par l'UNESCO, ça passe par le Conseil économique et social, ça passe. J'ai étudié ça dans le livre que j'ai écrit sur le sujet.
من خیلی مطالعه کردم روی برنامه‌هایی که سازمان ملل انجام میده و طریق تمام زیرشاخه‌های آن مثل یونسکو، یونیسف و غیره که برای مسائل جنسی و تخریب کامل خانواده
دقیقاً.
حالا می‌خوام بگم که ایران که عضو سازمان ملل هستش، آیا در مقابل این برنامه مقابله جدی کامل انجام میده؟ عضوش نمایندش که چجوری میشه به ما نشون بدید که چند تا مثال اگر نمیشه آیا ایران قصد داره که با این هم مبارزه کنیم؟
حتما همینطور. اتفاقا آخرین نمونهش همین مسئله بیستی بود. ملت ما بنیانهای اخلاقی و خانوادگی محکمی داره و بهش معتقده و ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم برای خانواده‌های ما، علیه خانواده‌های ما از بیرون تصمیم بگیرن. متأسفانه من باید اعتراف بکنم که کسانی هم در حکومت ما هستن که فکر میکنن که همراهی با امثال این پروژه‌ای که شما فرمودید، اینا نوعی تلاش برای مدرن شدن و پیشرفته. تا جایی که من خبر دارم، بیرون از کشور در نهادهای بین‌المللی افرادی رو یادم نمیاد که موضع قوی و فعال بگیرن در جهت اونچه که منظور شماست. البته هیئت‌های ایرانی مکرر تو اینجور سمینارهای بین الملل، سازمان ملل و یونسکو، یونسف و اینا مواضع فعال گرفتن و مصوبات و پیشنهادهای خوبی دادن. اما ما داخل حاکمیت در مواردی با مقاومت روبرو هستیم. در مواردی بوده که فقط نمایندگان ایران مقاومت کردن در برابر بعضی از طرحهایی که علیه خانواده و اینا بوده. بله، مثلا در سمینار پکن، در چندین سمیناری که در آفریقا، در اروپا برگزار شد، یا در خود ایران نمونه‌ای بود که مقاومت جدی شد، به خصوص اونایی که تو ایران برگزار میشه مقاومت جدی‌تر بود.
آیا امکان پذیر هست که ایران به همراه چند تا کشوری که خیلی خوب مقاومت میکنن امام نمونه خودشون، مثل مجارستان، لهستان، اینها با هم جمع بشن یک پروژه مشترک عظیم؟
حتما ممکنه. بله، باید مدیریت بکنیم، همکاری شما و دوستان با هم متصل بشن و یک کار کاملا شدنی است.
حالا انجام نشده نه؟
من چون اطلاع ندارم، ولیکن اتحادیه‌های مختلفی داشتیم، معمولا میدونن تو موضوعات اینجوری با چه کشورهایی میشه کار کرد.
Ces gens sont approchables. Je ne les ai pas approchés, mais je suis abonné à leur feuille et tout le monde peut s'y abonner.
Il y a un certain nombre de NGO بزرگ سیفام که توی نیویورک هستش. خب همیشه داره یک مانع بزرگی است برای این برنامه‌های سازمانی، و این ساعت به ساعت رصد می‌کنن و برنامه‌ریزی می‌کنن. شما مثلا می‌تونید ارتباط داشته باشید.
اون حرکت عظیمی که در فرانسه، در پاریس کردن و اون جمعیت صدها هزار نفری که آمد، واقعاً مایه اعجاب و تحسین شد. شخصا هم خیلی متعجب، هم خیلی امیدوار شدم. ولی جاهایی که میخوان نکشونن، گاهی مخالف یه جوری وارد عمل میشه ببره گوشه رینگ، تعیین کنن کجا برید و کجا دفاع کنید. مثلا 5 تا بحث دارید، دفاع میکنید از خانواده، این خیلی عالیه. بعد میکشونن تو به یه مواردی که اختلاف نظر درش هست، مجبور میکنن از یه مسئله خیلی اختلافی دفاع کنید، از اون مسائلی که هر چه بیشتر روش اجماع مردم هست اونجا محکم بایستید، نگذارید ببرن که از یه مسئله درجه چندم دفاع کنید. نکته دوم رسانه است. رسانه های با گستره وسیع ندارید. بدون رسانه شکست میخورید.
اینترنت
رو دارید. خب اینترنت مخاطبش با تلویزیون قابل مقایسه است؟
تلویزیون داره میاد پایین، اینترنت داره میاد بالا.
تلویزیون
هیچ وقت نخواهی کشت. تا پیروز نشد مثل ما دیگه زمان جان تلویزیون کجا با ما بزن؟
یعنی به لحاظ قانون فرانسه با چه توجیهی تلویزیون نمیدن؟ شعارش انقلاب فرانسه، آزادی بیان، اینا چی میشه؟ اینا
خیلی کم و نرم باید صحبت بکنه. همین جویش هم خیلی به عنوان خانم بده، آدم بده میشه. کاملا دست اون مجری و اون کارگردان برنامه است که ما خانم خوبی خواهیم بود یا آدم بدی خواهیم. اگر و میتونن ما رو یا پیروز کنن یا اینکه ما رو راحت تخریب و ترور ظرفیتی در آماده کنن. و ما اصلا موقعی که باید بریم کلی باید خودمون آماده بکنیم، از اون کادر ریزی که قابل قبول هست رو نیایم بیرون، و به محض اینکه پامون رو بزنیم بیرون دیگه مطمئنیم که کلا دیگه هیچگاه هیچ برنامه تلویزیونی ما رو دعوت نخواهد کرد.
خب پس آزادی بیان و برابری فرصت‌ها
یک تاکتیک دیگه این است که اینا یک میز گرد میذارن، یه نفر میذارن، اونم یه آدمی که خیلی قوی نباشه، و دور و برش 5 تا از اون برمیذارن که نابود بشه.
من سوالم اینه مشخصا با کدوم توضیح قانونی مانع میشن که شما تلویزیون
شبکه تلویزیونی پول خیلی زیادی میخواد، تمام شبکه های خصوصی یک گروه اقتصادی، یک بانکی، یک چیز صنعتی پشتشه، و امروز هیچ گروه صنعتی یا اقتصادی حاضر نیستش که بیاد روی ما لابیینگ، یک چیزی که ملموس نیست، لابیینگ چون بسیار قدرتمنده. پس نیازه شما یه قانون واضح بذارید.
یعنی قانون نانوشته دارن.
آره، قانون شما یه گلپایی میندازن که
آره نمیذارن
بلند شه.
نمیذارن.
ایشون یک سوال خاص دارم. اینه که دشمنان ما توی فرانسه از طریق بنیادهای مختلف، مؤسسات فلان، پولای کلانی از طرف ان جی او های همین همجنس بازی و فلان و دفاع از حقوق و چه بتا به خود از آمریکا میاد. پولدارهای ایرانی یا بنیادهای خصوصی، مؤسساتی که دفاع میکنن از حقوق، حقوق الهی، آیا حاضر هستن که روی سر روی بخش ما کمک بکنن یا نه؟ یک سوال، نمیخوان عملی بشن، میخوان ببینن ایران تا کجا میخواد جلو بره.
من چون سخنگوی نه دولت ایرانم، نه جامعه مدنی، نه جامعه مدنیش، من از این جهت نمیتونم، چون اطلاع خاصی ندارم، خبر ندارم.
Groupe Bolloré lui ont dit attention, vous n'aurez aucune publicité. Or les chaînes de télévision vivent avec la publicité, et les responsables des budgets publicitaires sont plutôt à gauche. پلوتو
مو، پلوتو آنتی‌فاشیست. یک گروه صنعتی هستش. قرار شد که جزء تیم بنیانگذار شبکه باشه. گفتش که من توی روند ساختنش بودیم، داشتیم مدل اقتصادیشو می‌بستیم و اینا، یک دفعه لابیست اومدن، جلسه گذاشتن خیلی ساده. اگه شما این تأسیس بکنید شبکه، نه فقط کل سیستم اقتصادی تو به هم می‌ریزیم. دوما اصلا اجازه نمی‌دیم هیچ شرکتی بیاد توی شرکت تو توی شبکه تو تبلیغات بکنه و توی فرانسه یه دونه شبکه بدون هیچ تبلیغاتی هیچ دیگه درآمد نداره و میخوره زمین و اون لابینگ هم همه یا همجنس باز بودن یا چپی بودن یا اون وقت سرنگسی بودن همه اومدن راحت باشه جلسه بودشن حساب کار دستش بود.
این جالبه، این یک مصداقی از همونه که عرض کردیم که با شعار انقلاب فرانسه مهد آزادی بیان فلان آزادی اندیشه و نمیتونید یه حرف که یه حرف مسیحی اخلاقی و مقبوله بزنید، یعنی یه همچین فضای خیلی جالبه. اصلا این تصویر بین ماها تو مردم ما نیست، نمیدونن که یه همچین دیکتاتوری پیچیده پنهانی اونجا وجود داره در اروپا.
شما داستان حضرت داوود و گلیات رو میشدید با سنگ زد؟
بله.
ما الان گلیات رو داریم بزرگ با اون ابزارهای رسانه‌ای، ما باید اون سنگ رو پیدا کنیم بزنیم رو زد.
خیلی زیباست. این قضیه در قرآن هم آمده و میگه وقتی تالوت سنگ رو به سمت جالوت سنگ رو به سمت چی پرت کرد، هیچ کس باور نمی‌کرد که یه جوان وقتی با یه سنگ حساب او رو برسه. امام خمینی اولی که انقلاب شروع شد، خب همه میگفتن این انقلاب پیروز نمیشه چون شاه ساواک و پلیس خیلی قوی خشنی داشت و آمریکا، انگلیس و اسرائیلیا کاملا حمایتش میکردن، اونا اسلحه دارن، ما هیچی دست خالی هستیم. امام گفت که خون بر شمشیر پیروز خواهد شد، یعنی میگفت خون ما شمشیر و شمشیردارها رو غرق خواهد کرد.
ما توی فرانسه یک اصطلاحی داریم میگیم که ایمان کوه رو هم از جا بلند میکنه.
همینطوره. یک آیه در قرآن داریم که امامی رو اون اوائل میخوند به خطاب به دیگرانی که میگفتن ما پیروز نمیشیم، میفرماد که قل انما اعذکم بواحده، بگو که شما رو موعظه میکنم، خداوند موعظه میکنه به یک چیز، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خداوند حرکت کنید، دو نفر دو نفر، یه نفر یه نفر، حتی اگر دو نفر هم نیستید یه نفری حرکت کنید و خداوند به کار شما برکت خواهد داد.
منم قوم نوبه خودم یک داستانی به شما میگم. من موقعی که 20 سال پیش شروع کردم گفتم که اینها اومدن خانواده رو میخوان تخریب بکنن، برنامه‌ریزی کردن و کودکان ما رو آزار جنسی میدن، من گفتم تو دیوانه ای. 20 سال بعد ما 1,000,000 نفر بودیم، من دیوانه نبودم.
همینطور خداوند به شما کمک میکنه. قرآن میفرماد که ان تنصر الله ینصرکم، اگر خداوند را یاری کنید خداوند شما رو یاری خواهد کرد. و در آیه دیگه در قرآن می‌فرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد پیمانی که با من بستید وفا کنید، من به پیمانی که با شما هستم وفا خواهم کرد. امام علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند شما یک قدم به سوی خداوند برید، خداوند 10 قدم به سوی شما خواهد آمد. بعد یه وقت از امام پرسیدن ما چیکار کنیم که وسط مبارزه خسته نشیم، مایوس نشیم و نترسیم. امام گفت فقط با خداوند معامله کنید، فقط به او بیندیشید، اون وقت شکست و پیروزی مساوی است، چون خداوند در هر دو صورت از ما راضی خواهد بود. و براتون مساوی باشه که مردم براتون کف میزنن یا به شما بدی میگن، آفرین میگن یا نفرین. و میگفت که نه از شکست بترسید نه از پیروزی مغرور بشید. وقتی که امام از نوفل و شاتوی پاریس برمیگشت ایران و شاه فرار کرده بود، خبرنگار پرسید که خب حالا شما پیروز شدید چه احساسی دارید؟ امام گفت فقط فکر میکنم وظیفه بعدی من چیه. وقتی یک عملیاتی صدام بمب شیمیایی زد، بمب شیمیاییش هم از آلمان و فرانسه و انگلیس و اینا آورده بود، بمب شیمیایی زد و اونجا ما مجبور شدیم برگردیم عقب، بعضی از شهدا اونجا موندن، ما مجبور شدیم آمدیم، خیلی خسته و مایوس بودیم و امام پیام داد که شما مأمور به پیروزی نبودید، شما وظیفه داشتید که عمل کنید، اینکه نتیجه چی میشه دست خداونده نه دست شما. میگفت همیشه از خودتون بپرسید من چه باید بکنم، اما اینکه چه خواهد شد دست ما نیست، دست خداونده. ولذا وقتی آمریکا میخواست حمله کنه به ایران، امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
هروئین ناسیونال کی ژان دارک و کی دیزه لز اوم دام، دونك لی سولدار، لز اوم دام کمباتون و دیو دونرا لا ویکتوار.
ما هم همین جمله رو از ژان دارک داریم که مبارزه یک قهرمان است. گفتش که سربازان مبارزه میکنن و خداوند پیروزی را میدهد.
Elle a été trahie, livrée à l'ennemi, qu'il a condamné à mort, brûlée. Mais quelques années après son martyre, eh bien, la France a été libérée de l'ennemi anglais.
On l'a dit, جان لاک شکست خود عملا، چون که خیانت بهش شد و دادنش دست دشمن و زنده زنده سوزوندنش، ولی چند وقت بعد آخرش پیروز شد.
اتفاقا چند روز پیش، هفته پیش داشتم فیلم جان لاک رو میدیدم. همینطوره، من یقین دارم، یعنی خداوند میفرماد که هم در کتاب مقدس، در انجیل، در عهد عتیق، هم در قرآن، قرآن مجید، خداوند میفرماد که اون انسانهایی که برای خدمت به بشر و در راه خداوند و دفاع از پاکی تلاش میکنن با دیگران که علیه این مسیر حرکت میکنن مساوی نیستن پیش خداوند. شما دارید از اخلاق در اروپا دفاع میکنید، شما دارید از خانواده دفاع میکنید، شما در مسیر خداوند هستید و امیدوارم خداوند و حضرت عیسی مسیح کمکتون کنید. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحال شدیم شما رو زیارت کردیم و مطمئن باشید همه ایرانی ها مثل من اینقدر پرحرف نیستن. نترسید.